بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 295 سطر 7. وقد توزع العلة الفائلة مثل قولهم في جواب سؤال السائل ان اهل حسینا لما هربوا اهل بلد کذا فیقال لهم انما هاربوا لان اولئک کبسوا اهل حسینا. بحثمون در این بود که می توانیم هر کدام از چهار قسم علت رو حد وسط برهان قرار بدیم. مطلب کلی رو در جلسه اسبق گفتیم. در جلسه سابق شروع کردیم به مثال زدن و یک نمونه رو توضیح دادیم که در اون نمونه حد وسط برهان علت سوری بود. حالا میخوام نمونه دوم رو مثال بزنیم که در این نمونه حد وسط برهان علت فاعلیه. این مثال رو میزنیم. ایرانی ها اهل آتن را به مضیقه انداختند. آتن پایتخت یونانه. ایرانی ها اهل آتن را به مضیقه انداختند. این سقرا. و هر کس اهل آتن را به مضیقه بیندازد آنها را وادار به جنگ کرده یا وادار به جنگ می کند. نتیجه می گیریم پس ایرانی ها اهل آتن را وادار به جنگ کردند و اهل آتن با ایرانی ها جنگیدند. ملاحظه کنید در اینجا اسقر ایرانی ها هستند، اکبر جنگیدن یونانی ها با ایرانی هاست، نه جنگیدن یونانی هاست با ایرانی دیگه نگیم چون نتیجه جنگیدن یونانی ها با ایرانی هاست، خود جنگیدن یونانی ها میشه اکبر. بعد این دوتا رو به هم نسبت میدیم، جنگیدن یونانی ها با ایرانی ها میشه، این میشه نتیجه. حد وسط چی بود؟ حد وسط به مضیقه افتادن یونانی ها بود. این به مضیقه افتادن محرک شد که یونانی ها به سمت جنگیدن برن، یعنی سقوط اکبر، جنگیدن یونانی ها برای اسقر یعنی با ایرانی ها، عاملش اون به مضیقه افتادن یونانی ها بود که این به مضیقه افتادن محرک یونانی ها شد، یعنی علت فاعلی شد برای حرب، یعنی برای جنگ. پس در این برهان ملاحظه می کنید علت فاعلی باعث شد که این اکبر که جنگیدن یونانی هاست برای اسقر که ایرانی ها ثابت بشه. این میشه علت فاعله. البته من در جلسه قبل اینجا یه جوری علت قائرم آوردم، ولی حالا اگه بخوام دقیق طرف بزنیم باید بگیم اینجا همون که ابن سینا میگه فقط علت فاعله است. علت قائی خلاصی از مزیق است. این علت قائیه، نه خود به مزیق افتادن. به مضیقه افتادن علت فاعلی است، ولی خلاصی از مضیقه علت غایی است. حالا باید ببینیم عامل جنگ به مضیقه افتادن بود یا عامل جنگ از مضیقه خلاص شدن بود. یعنی اینا در نظر داشتن از مضیقه خلاص بشن، لذا جنگو شروع کردن تا به این نتیجه، یعنی خلاصی برسن. این میشه علت غایی. شاید همینم محرکشون باشه، یعنی محرکشون خلاصی از مضیقه است. اگه این باشه علت میشه علت غایی. ولی اگر علت جنگیدنشون خلاصی از مضیقه نبوده، خود مضیقه بوده، این میشه علت فاعلی. خود مضیقه محرک اونها بوده. حالا دقیق تر حرف زدم امروز، ولی حرف جلسه گذاشتم خوب بود. جلسه گذاشتم میتونستیم بگیم علت علت غاییه و در این حال فاعلیه، چون علت غایی هم یه نوع فاعلیت داره. ولی الان بیان طوری آوردم که فقط علت فاعلی باشه دیگه، غایی نباشه. خود مضیقه رو علت گرفتم، نه خلاصی از مضیقه. اگه خلاصی از مضیقه رو علت بگیرید میشه علت غایی، که یه نوع محرکیت هم داره. ولی اگه خود مضیقه رو علت بگیرید دیگه علت فاعلیه، غایی دیگه نیست. یه خود مثال راحت تر میشه. ظاهرا ابن سینا هم همینو گرفته، یعنی خلاصی از مضیقه رو حد وسط قرار نداده، خود مضیقه رو حد وسط قرار داده. پس حد وسط رو علت فاعلی گرفته. یه
طبق بیان شما هر دو رو میشه گفت؟
هر دو رو میشه گفت، بله. هر دو رو میشه گفت، ولی ابن سینا مضیقه رو گفته که علت علت فاعلی است. خلاصی از مضیقه رو نگفته که هم علت غایی است هم به بیانی علت فاعلی است، اونو نگفته. فقط مضیقه رو گفته که علت فاعلی خالصه دیگه، علت غایی نیست. هر دارم میشه گفت،
ولی خب ابن سینا هر دور اصلا توی برهان آورد کلا، مثلا اینکه من
جدا جدا بله،
چون گرم شد از اتاق رفتم بیرون.
بله، یعنی گرم
رفتن بیرون من بخاطر اینکه هوای خنک بخورم.
نه اون بس
بخاطر اینکه هوای گرم،
هوا گرم شد از اتاق رفتم بیرون، پس گرما من از اتاق بیرون کرد.
یه وقت میگید نه
خب اون بعدشه، بعدشه. میگید که من برای اینکه از گرما خلاص بشم رفتم بیرون، این میشه علت غایی. ولی یه وقت میگید نه گرما منو بیرون کرد، این میشه علت فاعلی. حرف زدن ها فرق میکنه. ببینید چی رو دارید حد وسط قرار میدید. اگه بگید خواستم خلاص بشم رفتم بیرون، میشه علت غایی. گرما منو بیرون کرد، میشه علت فاعلی. اصلا نوه حرف زدن اونم پیداست. رفتم بیرون تا خلاص بشم، پشت تا، پشت کلمه تا غایت میاد. اما گرما منو بیرون کرد، ببینید دارید فعلی رو به گرما نسبت میدید، پس گرما رو فاعل میکنید. هر دو شدنیه. حالا ابن سینا میگه مضیقه عامل جنگ شد، نمیگه خلاصی از مضیقه. اگر میگفت خلاصی از مضیقه، حرفی که من جلسه قبل گفتم خوب بود، که این هم علت فاعلی است هم علت غایی است، چون هر علت غایی به نوعی علت فاعلی هم هست. اما ابن سینا اینطوری مطرح نکرده، میگه خود مضیقه باعث جنگ شد. مضیقه علت فاعلی است و محرکه، دیگه علت غایی رو نیورده، ولو میتونست علت غایی رو بکشه. علت فاعلی محرکه یا موجده؟ علت فاعلی در طبیعیات محرکه، علت فاعلی در الهیات موجده، ولی هر دو علت فاعلی هست. محرک هم ما علت فاعلی میگیریم، منتها فاعل به اصطلاح طبیعی. موجد رو هم علت فاعلی میگیریم به اصطلاح فلسفی و الهی.
محرک
مگه هم غایت نمیشه؟ بله، غایت
نمیشه.
نه، محرک هم میتونه غایت باشه. محرک میتونه فاعل باشه، میتونه غایت باشه. عرض کردم غایت اینا رو خوندید دیگه، لازم نیست من بگم. غایت محرک فاعلیت فاعله، یعنی فاعلیت فاعل رو بالفعل میکنه. از این جهت در فاعل تأثیر میذاره، چون در فاعل تأثیر میذاره یه نحوی فاعلیت هم داره، ولو به همین جهت هم بهش میگن علت. ولی اگه اون فاعلیت نداشت که علت گفته نمیشد. خود غایت مترتب میشه، اون که علت نیست، اون بعدن میاد. غایت بر فعل مترتب میشه، اون علت نیست. علت قایی اون تصور قایته که محرک من میشه. حالا اینم شاید بتونیم بگیم اصلا ما در علت قایی فاعلیت نداریم، اون فاعلیت برای درست کردن علیته، یعنی برای اینکه این قایت بشود علت اون حالت فاعلی رو برش درست میکنیم. پس قایت علت فاعلی نیست بلکه علت قاییست، علت بودنش به خاطر فاعلیت داشتنشه، چون تأثیر فاعلی در ما میذاره اون قایت بهش میگیم علت قایی، نه علت فاعلی باشه، علت بودنش رو اون فاعلیتش توجیه میکند نه فاعل بودنش رو، چون میخواد علت قایی باشه. علت قایی باید اثرگذار باشه، اون قایتی که بعدم میاد که اثرگذار نیست، ماهیت اون قایت و تصور اون قایت اثرگذار، اونم میشه علت. که دیگه نگیم قایت علت فاعلی است، بگیم قایت فاعلیت دارد، به جای فاعلیت بگیم علیت دارد، وقت میشه علت قایی. اینطوری بگیم خود دقیق تره. پس اونی که من جلسه گذشته گفتم از دو جهت خالی از دقت شد، حرف باطلی نبود ولی از دو جهت خالی از علت، خالی از دقت.
شما بخواییم نتیجه گیری کنیم که ما علت فاعلی به معنی غیر موجد، معنی محرکه که بگیریم، تا به هر دو رو داره، فقط بستگی داره به این که ما حد وسط رو چگونه بچینیم. بگنه تا به هر دو رو داره، هر برهانی که ما علت فاعلی و محرک بیاریم علت قایی هم هست. البته ممکنه مثلا ظهورش
این سنگ چرا از اینجا رفت اونجا، چون من حرکتش دادم، این اصلا فقط علت فاعلیه، اصلا علت قایی نیست. فقط میگیم چرا رفت اونجا، نه چرا به چه غرضی بردیش اونجا. این سنگ چرا از اینجا رفت اونجا؟ میگیم چون من هلش دادم. این فقط علت فاعلی مطرح، چون علت قایی نیست. این طور نیست که هر محرکی علت قایی هم باشد، محرک علت فاعلی هست، قایی از اوقات هم با قایت جمع میشه. ابن سینا در این مثالش به کدوم جنگ اشاره میکنه نمیدونم. چون ایرانی‌ها با اهل آتن یک جنگ نداشتند، جنگ‌های زیادی داشتند. احتمال میدم در اینجا جنگ پلاته منظورش باشه. که خشایارشاه رفت آتن تا آتن رو فتح کنه و فتح هم کرد، معابد اونجا رو خیلی جاها رو آتش زد و برگشت، ولی فتحش مستقر نشد، چون آتنیا با اسپارتیا با هم متحد شدن، با هم اختلاف داشتن، ولی بر اثر اینکه بیگانه بهشون حمله کرد با هم متحد شدند و دفاع کردند، سخت هم دفاع کردند. در بعد که خشایارشاه برگشت، سپهسالارش که مردونیه بود به جای خودش گذاشت، در منطقه به نام پلاته بینشون جنگ شد که این جنگ سرنوشت رو تعیین می‌کرد. در اون جنگ به خاطر چند امر ایرانی‌ها شکست خوردن، به خاطر کوتاهی‌هایی که داشتند. یکی این که آذوقه‌شون داشتمون میشد، دوم این که بهشون گفته شد از رودخونه رجوع عبور نکنید، عبور کردند. سوم این که به جای این که اسلحه هم کنند، بیشتر صندوقچه های جواهر و طلا هم میکردند. سوم این که چهارم این که به جای فرمانده، فرمانده جانشین نذاشتند. به محضی که فرمانده کشته شد، لشکر بی فرمانده شد، در حالی که قانون جنگ اینی که گفته شود اگر این فرمانده کشته شد فلانی فرمانده باشد، اگر اون کشته شد فلانی و تعیین میکردن نکردن. بالاخره این امور باعث شد که ایران شکست بخوره و اون فتحی که خشایارشا کرده بود نیمه کاره بمونه. بعدم اسکندر همون رو بهانه قرار داد، گفت معابد ما رو آتیش زدید، حالا تخت جمشید شما رو آتیش میزنه. بعد از این که بعد حدود 300 سال بعد از اون جریان که تونست وارد ایران بشه، تخت جمشید رو آتیش زد به بهانه این که شما معابد ما رو آتیش زدید. احتمال داره که ابن سینا به اون داستان داره اشاره میکنه. بله، پاورقی هم میگه ابن سینا نخواسته بگه ایرانی ها، احتمالاً به خاطر اینکه ایرانی ها شکست خوردن، در نوع جنگاشون پیروز بودن، تو این جنگ پلاته شکست خیلی بری هم خوردن. شاید ابن سینا که مثال زده و ایرانی ها رو مطرح نکرده به خاطر اینکه در اون جنگ پیروز نبودن.
ارسطو خودش یونانیه، پیروزی یونانی ها مثال زده.
ها ارسطو، بله، این مثال ارسطوه.
بله. مثالی زده که یونانی پیروز شدند.
بله، مثالی زده که درش یونانی پیروز بودند. وقت ابن سینا همون مثال رو اقتباس کرده، منطقه دیگه ایرانی ها رو حذف کرده. شاید اینطور باشه، نمیدونم. بله؟ بله. حالا خیلی مهم نیست. صفحه 295 سطر 7. وقد توزع العلت الفائله، یعنی گاهی علت فائله در حد وسط برهان قرار داده میشه، مثل قولهم در جواب سؤال سائل ان اهل عسینه، عسینه همون آتنه پایتخت یونان، ان اهل عسینه لما هاربو اهل بلد کذا، اهل بلد کذا یعنی ایرانی ها رو، فیقال لهم. این ببینید، هاربو نشون میده که یونان جنگید با اهل بلد کذا. ایرانیا رفته بودن تو یونان، تو خاک یونان بودن. اینطور نبود که یونانیا با اهل بلد ایرانیا بجنگه. حالا شاید اهل به این مناسبت گفته بشه که فعلا تو همون منطقه بودن، ایرانی ها تو همون منطقه بودن، بهشون اهل گفته میشه. احتمالم داره قضیه مال زمان فیروز باشه، فیروز از پادشاه اشکانیان. یه جنگی برای اشکانیان پیش آمد، از یونان کمک خواستند، اما اون جنگ مربوط به آتن نبود. از یونانیا کمک خواستند و یونانیا ارتش فرستادند به کمک ایران. بعد قبل از این که کمکی برسه، ایران اون دشمن رو دفع کرد و پیروز شد. وقتی یونانیا آمدند دیگه احتیاج به جنگیدن نبود. یونانیا برگشتن گفتن که به ما مزدمونو بدید، ما بالاخره برای شما آمدیم. ایران مزدو نداد، کمکی از شما استفاده نشد. یونانیا برگشتن با دشمن متحد شدن، برگشتن با ایران جنگیدند و ایران شکست دادن. این جنگ اونها بود تو شهر ایرانی ها. شاید ابن سینا به اون توجه داشته، ولی اونا یونانی نبودن که جنگیدند، اونا رومی بودند. این که من داستانش نقل میکنم. خب بالاخره یونان هم اون زمان جز روم شده بود دیگه، جز روم شده بود و دیگه یونانی نبود. یونان بعد اسکندر دیگه رفت، جز روم شد دیگه، از قدرت افتاد. یعنی اسکندر عوضی که یونان رو مقتدر کنه، در واقع ضعیفش کرد و باعث شد که روم بیاد یونان رو بگیره. حالا در هر صورت به کدام قضیه اشاره داره واضح نیست. شاید ارسطو تو تعلیم اول یه خورده واضح‌تر مثال زده باشه. اونجا اگه مراجعه بشه شاید معلوم بشه که کدوم قضیه مرادشه. ان اهل حسین لما هاربوا اهل بلد کذا فیقال لهم انما هاربوا لان اولئک کبسوا اهل حسین. اولئک یعنی اهل بلد کذا، کبسوا یعنی فشار آوردن، هجوم بردند به اهل حسین یعنی اهل آتین. الان توجه کنید، فقط صغرا رو ابن سینا گفت. اولئک یعنی اهل بلد کذا، کبسوا اهل حسین را، این صغرا. و کل من کبس اهل حسین هارب اهل حسین با او، این کبرا، نتیجه اینی که اهل حسین هارب با اهل بلد کذا. خب الان ملاحظه کنید، فشار آوردن، در مضیقه انداختن عامل جنگ شد، یعنی عامل ثبوت اکبر للاسقر شد. این در مضیقه انداختن محرک بود، عامل بود، یعنی علت فاعلی بود. همین رو حد وسط قرار دادیم. فقط اوتیه هازل جوابو، فقط اعتا هازل جوابو از سبب الفاعل الذی هو مبدا الحرکت. این جواب سببی رو که فاعل است عطا کرد، یعنی به عنوان حد وسط عطا کرد. الذی، اون سبب فاعلی که مبدا الحرکت بود، یعنی به مضیقه انداختن. این به مضیقه انداختن سبب فاعلی بود و همین رو هم ابن سینا یا این مثال زننده حد وسط قرار داد. پس برهان نیست که حد وسطش از علت فاعلی تشکیل شده.
قضیه شخصی دیگه. مثلا کلو میاری یعنی چی؟ یعنی هر
کسی
که
مثلا کلو
من مثلا کبسه اهل حسینه، مثلا وارد جنگ میشن، کلیت که
معنی
نداره،
چون
ما قضیه شخصی رو داریم تحلیل میکنیم.
شخصیه ولی
کبرات
کلی باشه.
ها میگم ارزم همین، میگم مثلا چطوری درست میشه
کبرا، میگم کلو کبرات کلی میگیریم دیگه، زحمتی نداره. کلو من کبسه اهل شهری رو شهر بالا میشه،
ولو واقعا واقعیت خارجی نداشته باشه، قضیه شخصی هست.
نه یعنی این چنینه، هر کس بخواد درگیر، هر کس بخواد درگیر بشه با انسانی، انسان با او درگیر میشه دیگه. مگه ضعیف باشه. ولی یونانو که حالا ارسطو میخواسته بگه خیلی هم قویه، هر کی باش درگیر بشه درگیر میشه، یعنی یونان درگیر میشه. حالا ممکنه با کسی درگیر بشین فرار کنه.
قضایه شخصیه که ما کبرا منفی کلی کنیم،
در قضایه شخصی اگر کبرا مصادق بود کلیش میکنیم دیگه، این که مشکلی نداره. کل من کبسا با اهل یونان، اهل یونان اینطوری اکشال عمل میشون.
چون نباشه اینطور، چون قضایه شخصی هستن مثلا فرض کنیم یه علت دیگه، چون مرتبط به خارج دیگه، قاعده عقلی که نیست، ممکنه این هم مثلا بوده جنگ نشن.
چرا؟ اونم حالا آتن داخل جنگ نشه، اسپارت داخل جنگ میشه
مثلا.
این میخوام بگم اینجا درسته، این قضیه درسته، چون اسپارت از اول بچگی جنگجو بودند، از اول بچگی نسن جنگجو بار میبردند. 20 سال هم اردشیر دراز دست، بیس سال اهل اسپارت رو با یونان به جنگ انداخت. عوض اینکه خودش بره به جنگ با اونا، گفت برن به جنگ، هم اینا متحد میشن ما رو شکست میدن. به خصوص از اسپارت هم خیلی میترسید، گفت راهش اینه که این دوتا رو به هم بندازم، اینا با هم دشمنن. هی تحریکشون میکرد، گاهی اسلحه به اون میداد اون تقویت میشد، گاهی اسلحه به این میداد این تقویت میشد، نذاشت بالاخره هیچ کنون برنده بشن. بعد 20 سال دیگه بالاخره جنگیشون خاموش شد. یکی از چیزایی که اسکندر گفت همین بود که کشور ما رو 20 سال به جنگ انداختید، نمیدونم معبدمون آتیش زدید، از این بهانه هایی که آورده بود که حمله به ایران کرده بود، یکم همین بود.
درست میشه،
قضیه شخصیه که نباید باشه، حالا یه باید کلی باشه.
چون مثالی که ما برای محرک میزنیم روی شخصی هست، ولی چون میخوایم به سیاق برهان بچینیم مجبوریم کلیش کنیم، مثلا غلط.
نه تا من حالا فکر میکنم میشه یه قضیه رو چیز کرد، کل و جزش کرد، ولی باید یقینی باشه. من
خب یقینی ریارز میکنم، شما تاریخ یونان رو بخونید با هیچ کی سر سازش نداشت، کسی بهش حمله میشد اون جواب میداد. نه اون همه همین کارو میکنه، همه همین کارو میکنه.
ممکنه این مملکت منفعل بشن نکنن این کارو. اینکه
یونان اینطور نبوده،
یونان هم ممکنه اون دفعه این کارو نکنن.
اصلا صدها مساله خارجی داخله. این یقینی که ما میگیم اطمینانه، یقین که نیست. استقرای کردیم که یونان تاریخ اینا این چنین بوده، مثلا یقین نیست.
محمولات و موضوعات
قرار شد تسامح، قرار شد در مثال مسامحه باشه، شما اشکال نکنید.
من خواهیم در قضای شخصی میشین کار کرد،
هرچم نصیحت میکنیم فایده نداره. این خود ابنیس، خود ابنسینا شما نصیحت کرد، من که نگفتم که اینشون میگه.
با کلام ابنسینا منافات نداریم، تقریبی که از سالی فهمدید من نظرم بی خوده.
چی کار کنم؟ چی بگیم؟
شما خواهیم کل و منکب سر مثلا اهل و
شما این قیاس تشکیل بینیم چی کار میکنم؟
کل از کجا آمده همین؟ ما میخواهیم یه برهانی بچینیم که بعد بخواهیم اون علت فعالی دارش قرار بدیم. این کل و معنی نداره، چون قضیه قضیه شخصی است. آیا امکان نداره؟
قضیه شخصی نیست، بلکه اشاره به یه قضیه شخصی داره میکنه، ولی یه مطلب کلی داره میگه. قضیه شخصی نیست، یه قضیه شخصی قضیه ای در ماضی اتفاق افتاده. ایشون میگه که این روحیه یونانی ها اینطوره، یک کسی هر کس باشون به جنگه اکسان همه نشون میده.
تو بس روحیه نمی کنه، میگه چرا این جنگ صورت گرفت؟ میگه چون اونها هم تزریق کردن. خب آیا هر جا تزریق باشه جنگ صورت میگیره؟ خیر، بس این برهان نیست.
آجا ببخشید، من برای فهم میپرسم به خاطر این قضیه. نه این که مثلا اهل آتن این کار رو کردن، اینجور مسئله میشه براش برهان یقینی آورد؟
بله،
محاربه کردن، اهل آتن محاربه کردن.
بله،
این الان یک قضیه
اون یه سوال داره میکنه، اینم داره جواب میده. داستان که نقل نمیکنه، من داستان نقل کنم که داستان نقل نمیکنه، داره یه قیاس میچینه. حالا فرض کنید که قیاسش هم ادعاییه، داره میگه که این چنین اتفاقی افتاد و همیشه این چنین اتفاق خواهد افتاد.
این همیشه را کجا ادعا میکنه؟ ولی دروغ
بله
کافیه، یعنی ادعای یعنی همین دیگه، ولی اون که دلیل خودش نداشته باشه برای این قضیه. این خودش یک دلیل یقینی نداره به اینکه چرا همیشه باید اهل آتن وارد جنگ بشه.
این نمیخواد بگه همیشه، این اینجور نه، این تو این قضیه میخواد یقین درست کنه، نمیخواد بگه در آینده هم همینطوره. این نمیخواد
میگه که
میگه ببین تو قضیه شخصیه داره برهان اقامه میکنه، یه وقت میخواد مطلقا برهان اقامه کنه. خب حق با شماست که باید این آدم این اکسال عمل همیشگی باشه، ولی تو این قضیه شخصیه میخواد برهان اقامه کنه. وقتی ما شما میگید زیدان انسانون و کل انسان حیوانون، فزیدان حیوانون، این یه قضیه شخصی هست.
کل انسان حیوانون تو ما از خارج میگید،
و این و اینجا که این قضیه رو شما دارید میگید، میخواد تو همین برای زید یقین حیوانیت رو به یقین ثابت کنه. حالا ولو در یه قضیه دیگه هم برای کل انسان ثابت میکنه، الان تو این قضیه میخواد به یقین برای زد حیوانیت ثابت کنی.
بله،
پس قضیه شخصی عیبی نداره که برهانی باشه. شما میگید که توی این قضیه اتفاق افتاد و این یقینیه که هر کس اون جور در اون وقت در اون موقعیت با اون یونانی ها میجنگید اکسال عملش این بود. حالا بعد ها فرض کن یونان ضعیف شد و اصلا فرض کن اصلا یونانی از بین رفت و حالا اینا دیگه ایبی نداره.
ما میگیم زید این کارو کرد، بعد میگیم خب علت این که این کارو کرد چون این بود، پس هر کسی که علتش این کارو کنه این دلیل این شخصیه، نه اون که صرفا ما اسخر رو میاریم به عنوان که زید بیاریم یا حالا انسان بیاریم یا فلان بگیم یا اصلا مثال بزنیم یا ضمیر بیاریم. این که من از این قضیه خارجی دارم علتی استنباط میکنم و بعد این رو تعمیمش میدم در کبرا، این جای نداره. من میگم زید رفت سر یخچال چون گرسنه‌اش بود، پس هر کس که دیگه سر یخچال رفت یعنی گرسنه شد، اصلا دلیل نمیشه. واقعی خارجی که ممکنه صدها علل درش دخیل باشه رو من دارم تو کبرا کلیتش میدم، اونم از یه قضیه فقط.
بله ابن سینا از ماها زرنگتر بوده. بارها من فکر کردم چرا مثال نمیزنه، حالا معلوم شد. حالا معلوم شد هر چی مثالم که بزنه همه اعتراض میکنیم بهش. بعد وقتی مثال بزنه بخواد مطلب روشن کنه اعتراض میکنه. اونم مثال
درست بزنم اشکال
این مثالش هم درسته دیگه، من هر چی میگم شما قبول نمی‌کنید. خب چیکارش کنم؟
شخصش هم اگر چیز نباشه، ثابت نباشه، یعنی قابل زوال باشه، مگه برهان
قضیه شخصی است؟ در این مطلب اتفاق افتاده رو توضیح میده.
بله.
چرا تعمیمش داره؟
تعمیم هم داده در همون زمان. اینها جنگیدن با اینا، سخت گرفتن بر یونانی ها و یونانی ها، نه یونانی های کل عالم، هر کس با یونانی های اون زمان با اون روحیه درگیر میشد اونا باش درگیر میشدن. خب حرف درسته دیگه. شما دارید میگید که یونانی های آینده، از میکنه ممکن اصلا یونانی هم در آینده نباشه.
صدها قید باید احسا کنه، کل من کبس اهل حسینه فی زمان فلان در اون موقع در...
خب وقتی قضیه اتفاق افتاده است معلوم میشه هر چی داره حرف میزنه درباره همون قضیه داره حرف میزنه، نسبت به آینده که نمیگه. شه این برهان یقین‌آور هم هست ولی جزئی باشه، از میکنه مربوط به یه داستانی است که اتفاق افتاده و کبرای کلی هم که میاره، کبرای کلی با همون شرایط اون روز داره میاره، به بقیهش کار نداره. شما انتظار دارید که کبرای کلیش شامل زمانهای بعدم بشه؟ خب زمان بعد اصلا ممکنه یونانی نباشه، یونان هم جنگجو نباشن، عکس عمل نشون ندن، زود منفعل بشن، این همه احتمالش هست. ولی در این قضیه ای که اتفاق افتاده و درش داره مثال میزنه دیگه شکی نیست که کبرای کلی صادقه.
خود منطقه گفتن قضیه شخصیت منطقه، حیثیت منطقه خارج. من بحثم از اول هم قضیه شخصیت تو منطقه با قضیه شخصی ما کار نداریم، فقط من عرضم همین بود و اونا ناراحت میشن جنگ میکنن اینا شو کار نداریم.
بله قضیه شخصی برهان بردار هست به شرطی که شخصش تغییر نکند. اینو در جای خودش گفتیم، اگر شخصیه باشه که شخصش مجرد باشه برهان برداره، شخصی که مجرد نباشه خب بله احتمال تغییر است. اینجا شخص مجرد نیست، اینجا قضیه اتفاق افتاده است. قضیه اتفاق افتاده دیگه شک توش نیست.
قضیه شخصی نمیگن رو
چه بگن؟ ایبی نداره قضیه شخصی. کی گفته برهان بردار نیست؟
اینو نیوردن.
چی گفته قضیه شخصی برهان بردار نیست؟
فقط قید زوال و زمان.
شخص اگر تغییر نکند برهان بردار قضیه
است. قید تغییر پذیر بودن آورده. اینو قید نکردن که چون قضیه مرتبط به گذشته است. اینکه مجرد که نیست.
اگر ما علت تمامی رو یعنی علت قایی رو حد وسط قرار میدیم، اینطور میگیم فلانان یرید و انیسه، میخواد سلامت داشته باشد یا سلامت پیدا کند. و کل من یرید و انیسه یمشی ففلانان یمشی. الان ملاحظه کنید اثبات مش بر فلانی نتیجه است، اثبات مش برای فلانی نتیجه است. علت این نتیجه نه علت علم، علت علم هم هست ولی خب ما به اون علت علم بودنش کار نداریم. علت این نتیجه چیه؟ علت این نتیجه اراده صحته یا صحته، و صحت غایت هست برای مشی. همینی که غایت هست یا به تعبیر دیگه علت قائیس حد وسط قرار گرفته تا مش رو برای فلانی ثابت کنه. اینم آسونه. فقط توزع العلت و تمامیه فیقال ان فلانا لما یمشی. قد توزه یعنی حد وسط قرار داده میشه، علت تمامی یعنی علت قایی. فیقال ان فلانا لما یمشی، سوال به قایت هم هست. فیقال اشتباه گفتم، سوال به قایته، سوال میکنه بعد جواب داده میشه لکیسه، جوابش به قایته، یعنی قایت مشروط به عنوان جواب میاره. این لکیسه اشاره دارد به قیاس. خود ابن سینا قیاس رو تنظیم میکنه، فکرنهو یقول فنالون یطلب ان یسه، این صغراست، و من یطلب ان یسه یمشل ریاضه، این کبراست. فلانی میخواد به سلامت برسه و هر کس میخواد به سلامت برسه راه میرود برای ریاضت، یعنی برای اینکه ورزش کند. ریاضت در اینجا بنده ورزشه، یعنی راه رفتن برای ورزش، نه راه رفتن برای اینکه برسه به فلان مقصود. نه راه میره که مثلا بره مسجد، بره خونه، بره محل درس، امثال ذالک. راه میره تا ورزش کنه، از طریق ورزش به صحت و سلامت برسه. فالحد الاوسط در این قیاس هو من القایه، یعنی یکی از قایات هست. و وقتی که حد وسط قایت باشه، علت قایی هم هست. مثال بعدی، و کزاله که قال لمه کان البیت، این آسونه، از رو میخونه. لمه کان البیت، کانه تام است. برای چی بیت ساخته شد، محقق شد، موجود شد؟ فیقال لیحفظ الاساس، اینطور گفته میشه. هازل بیت قد وجد، یا اینطور بگیم هازل بیت یحفظ الاساس و کل ما یحفظ الاساس یوجد فهذا البيت یوجد، که حفظ اساس غایت است برای وجود، یعنی وجود بیت. وجود میشه حد اکبر، بیت میشه حد اصغر، حفظ اساس میشه واسطه، حد وسط. این حد وسط علت غایی است برای وجود بیت، یعنی برای نتیجه. مثال سوم، و کذالک لما یجب ان یمشی یمشا بعد العشا، چرا واجب است که انسان بعد از شام خوردن را بره؟ عشا در اینجا معنی شام خوردنه، یا شاید عشا باشه. فیقال لعلا یدفل قضا فیفسد الحزم، تا قضا بالا نیاد و حزم فاسد نشه، که اگر قضا بالا آمد هضم فاسد میشه. توفو به معنای ارتفاع بالا آمدنه، به معنای استفراق نیست، به معنای بالا آمدنه، یعنی از معده بیاد بالا و معده نتونه توش تأثیر کامل بذاره و هضمش به طور کامل انجام نشه. چون بین دهان و معده بالاخره مسیری هست، گاهی غذا میاد تو این مسیر، وقتی میاد تو این مسیر از دسترس معده بیرون میره و هضمش کامل نمیشه. حالا میگن بعد از عشا راه برید تا بر اثر راه رفتن غذا بتواند داخل کاملا داخل معده بشه، تا معده بتونه توش اثر بذاره و هضم کاملی رو انجام بده. حالا اینطوریه، فلانون یمشی بعد العشا. این میشه نتیجه. حالا قیاسش رو میخوام تشکیل بدیم. فلانون یطلب الهضم التام و کل من یطلب الهضم التام یمشی بعد العشا ففلانو یمشی بعد العشا. که اینجا هضم تام شدن علت قایی است برای مشی بعد العشا. و کذلک لمه یجب ان یمشی یا یمشا بعد العشا، چرا باید بعد از عشا راه رفت؟ فیقال لعلا یدفل قضا، تا قضا بالا نیاد و نتیجهش و در نتیجه هضم فاسد نشیم. و العلت فی هازا کلهی، هازا یعنی مذکر، اگه هازهی بود برمیگردونیم به هر سه مثالی که تو این قسمت اخیر زده شد، اما چون هازاست به مذکر برمیگردونیم که مذکر هم همین سه تاست، یکی مشی برای سلامت، یکی وجود بیت برای حفظ اساس، یکی هم مشی بعد العشا برای کامل شدن هضم. علت در هر سه هو القایت، علت قایی است و همین علت قایی هم حد وسط قرار گرفته. اینم قسم این مثال سوم بود که در مثال سوم سه تا مثال زدیم، برای مورد سوم سه تا مثال زدیم. حالا باقیمون مثال آخر که حد وسط بشه علت مادی. ایشون یعنی ابن سینا هم تعبیر به موضوع میکنه هم تعبیر به ماده میکنه. من در مرادش یکیه، همون ماده مرادشه. خب لمه یموت الانسان، این لمه یموت الانسان، یموت الانسان میشه نتیجه. حالا میخوام قیاسش رو تشکیل بدیم. اینطور میگیم الانسانو مرکبون من متضادات و کل ما هو مرکبون من متضادات یموت یا یفسد فالانسان یموت، که موت میشه حد اکبر، انسان میشه حد اصغر. این مرکبان من متضادات میشه حد وسط و مرکبان من متضادات ماده است برای موت یا ماده است برای ثبوت موت الانسان. حکم ماده داره، پس علت مادی است و ما حد وسط رو علت مادی قرار دادیم. وقد یعطا در حد وسط موضوع و ماده، یعنی گاهی ما حد وسط رو موضوع یا ماده قرار میدیم، موضوع یا ماده اکبر، یا بهتر اینی که بگید موضوع و ماده برای ثبوت اکبر للاسخر. فیقال لما یموت الانسان، جواب داده میشه لانه مرکب و متضادات، لانه ضمیرش به انسان برمیگرده که میشه اصغر، مرکب و متضادات میشه حد وسط. بعد زمیمه میکنیم کل مرکب و متضادات یموت فالانسان یموت. اینم روشنه. متضادات یعنی عناصر متضاده، چون بدن انسان از عناصر متضاده تشکیل میشه و عناصر متضاده البته جوهرن، جوهر با هم تضاد ندارن، اما چون کیفیات مختلف دارن کیفیتاشون تضاد پیدا میکنن، چون کیفیت ها تضاد پیدا میکنن عناصر هم به مناسبت میگن متضادات. شاید هم مراد مصنف از متضادات یعنی کیفیت های متضاد که دیگه احتیاج به این توجیه نباشه، ولی کلمه لأنه مرکبان اجازه نمیده که ما کیفیت ها رو در نظر بگیریم، باید همون جوهر ها رو در نظر بگیریم، چون انسان مرکب از کیفیت ها نیست، انسان مرکب از عناصره و عناصر متضاداتن به اعتبار کیفیتشون. مثلا آب کیفیتش برودته، آتش کیفیتش حرارته، خب حرارت و برودت متضادن، به مناسبت تضاد این کیفیت جوهرم گفتیم متضاد، در حالی که جوهرها متضاد نمیشن. وقت انسان مرکب است از متضادات، یعنی مرکب است از عناصری که کیفیاتشون متضاده، و چنین عناصری اگر ممکنه بر اثر فعل و انفعال، اگر حافظی نداشته باشن بر اثر فعل و انفعال کیفیت یکی غلبه کنه و باعث متلاشی شدن این عنصرهای مرکب بشه و نتیجهش موت انسان بشه. خب ابن سینا در اینجا مطلبی رو بیان میکنه. تموم شد بحث ما. بحث ما این بود که 4 علت داریم، هر کدوم از این 4 رو میشه حد وسط قیاس و برهان قرار بدیم. بحث ما فعلا در قیاس نبود، بحث ما در مشارکت حد و قیاس بود. پس الان باید از این چنین 4 قیاسی که حد وسطش یا علت فاعلی است یا علت غایی است یا علت مادی است یا علت سوری است، باید از این 4 قیاس استفاده کنیم حد تشکیل بدیم. ابن سینا میگه این کارو میتونیم بکنیم، از این 4 قیاس که 4 علت در حد وسطشون واقع شده میتونیم حد و معرف رو به دست بیاریم. و هذه العلل التي تصلح ان تجعل حدودا وسطا، این عللی که میتونن حد وسط قرار بگیرن، خود این علل تصلح ان تتخذ منها حدود شی، صلاحیت دارن که از این حدود وسطا حدود شی یعنی معرف های اکبر یا اصغر استفاده شود. علن نحو المذکور، به همون نحوی که قبلا گفتیم، دیگه بیش از این توضیح نمیده چون قبلا گفته بود. اما در یه نسخه خطی که پیش منه مثالا رو میاره و من مثالا رو میخونم و توضیحاتش رو میدم، اصلا خود اون حاشیه رو من میخونم، تطبیقم میکنم و توضیحم میدم، ولو تو عبارت ابن سینا نیست، حاشیه است، ولی مفیده، خوندنش لازمه، نه مفیده، به نظر می سطح لازمه. و شما مثالا رو بنویسید. من از رو می خونم و معنا می کنم. ببینید چی می خوام، چی کار می خوام بکنیم. می خوام قیاس بیاریم یا برهان بیاریم که حد وسطش علت فاعلیه یا علت غاییه یا سوری یا مادی. بعد از تو همین حد وسط معرف رو به دست بیاریم. پس دو تا کار میکنیم، یکی این که قیاسا رو میاریم، یکی این که معرف رو از تو این قیاسا استخراج میکنیم. این دو تا کار انجام میشه. 4 مثال الان باید بزنیم. این 4 مثال رو میاره، قیاساشو میاره، پشترش هم معرفا رو میاره. من عبارات از رو میخونم، عربیش هم میخونم، چه کسی خواست خود این عربی رو بنویسه. مطالب آسونه، احتیاج به توضیح هم نداره، فقط کافیست که بنویسید خودتونم متوجه میشید. مثالو اخذ الفاعله ان یقال، در این مثال هم تو که توجه میکنید میخوام برهانی بیاریم که علت فاعلی رو حد وسطش قرار دادیم، بعد همین علت فاعلی رو معرف قرار بدیم. ان یقال هذا الخشب مسته النار و کل ما مسته النار یتجمر فهذا الخشب یتجمر. ملاحظه کنید، هذا الخشب اصغر یتجمر اکبره، مسط النار علت فاعلی است برای تجمر، تجمر یعنی احتراق یا یعنی زغال برافروخته. جمر زغال بلفروخته رو میگن، فهم با هی جیمی زغال سیاه و خاموش رو میگن. زغال وقتی سیاه باشه خاموش باشه بهش میگن فهم، وقتی روشن میشه سرخ میشه بهش میگن جمر. جمر. حالا اینجا میگه هازل خشب یتجمر. چرا یتجمر؟ چون مسط و نار. مسط و نار برای تجمر چیه؟ فاعله. خب این تجمر نتیجه البرهانه، و مساس نار مبدأ البرهانه. اینا رو قبلا خوندیم، مساس و نار تو این قیاسی که من گفتم، مساس و نار میشه، یا بگید مس و نار، مس و نار میشه مبدأ البرهان و تجمر میشه نتیجه البرهان. قرار شد که ما در چنین جاهایی دو تا قیاس و پشت سر هم ردیف کنیم، بعد از مبدأ البرهان و نتیجه البرهانش معرف بسازیم. حالا فعلا قیاس اول گفتیم، قیاس دوم توجه کنید. سام نقول و کل ما یتجمر یحترق فهذا الخشب یحترق. اینم قیاس دوم. در قیاس دوم اکبر احتراقه. ما میخوام اکبر قیاس دوم رو تعریف کنیم، احتراق چیست. دقت کنید در تمام این چهار تا مثالی که میخونم دو تا قیاس میاریم، اکبر قیاس دوم رو میخوام تعریف کنیم. حد رو برای اکبر قیاس دوم میاریم، وقت هم نتیجه البرهان رو تو این حد یعنی معرف ذکر میکنیم، هم مبدأ البرهان رو. حال دقت کنید، ثم نقول فی حد الاحتراق، احتراق که اکبره میخوام تعریفش کنیم. اینطور میگیم احتراق الخشب تجمره نتیجه البرهان لما سنار مبدأ البرهان. روشن دیگه اینا توضیح نمیخواد، اینا قبلا گفتیم. احتراق الخشب این معرف ماست که همون اکبر قیاس دومه. تجمره این جنسه و نتیجه البرهانه. لما سنار این فصله و مبدأ البرهانه. این مثالا خوب مثالاییه، هم باعث تکرار گذشته ها میشه، مطالب گذشته میشه، همین که عبارت اینجا ابن سینا که حواله داده گفته الان نحوه المذکور کاملا معلوم میشه، روشن میشه. این یک مثال تموم شد، مثال اخذ فاعل بود. و مثال و اخذ القایه ان یقال، اونجا که ما قایت رو یعنی علت قایه رو حد وسط قرار میدیم، مثالش اینه که فلانون یرید و ان یستدیم صحته، فلانی میخواد سلامتش دوام پیدا کنه. و کل من یرید و استدامت صحه تحرک حرکاتون انیفه موجبه لتنفس العظیم ففلانون یتحرک هاکذا. این قیاس اوله. فلان اسقره، حرکت کردن با حرکات تند که باعث تنفس عظیم بشه، آدم به نفس نفس بیفته، این اکبره. حد وسط استدامه صحت، یعنی ادامه سلامت که علت غاییه. پس حد وسط علت غایی شده. این قیاس اول بود. در این قیاس اول استدامه صحت میشه مبدا البرهان، حرکت کذایی میشه نتیجه البرهان، یا تنفس کذایی میشه نتیجه البرهان. قیاس بعدی رو میچینیم، ثم نقول کل من یترک ها کذا یرتاز، یعنی داره ورزش میکنه، ففلان یرتاز. این قیاس دوم تموم شد. خب اکبر قیاس دوم ریاضته، یرتازه، ریاضته، یعنی ورزش کردنه. اینو میخوام تعریفش کنیم. وقتی میخوام تعریف کنیم نتیجه البرهان و مبدأ البرهان هر دو رو میاریم. اولم قرار شد نتیجه البرهان رو ذکر کنیم که حالت جنسی داره، بعد مبدأ البرهان رو بیاریم که حالت فصلی داره. ثم نقول، اینا دیگه توضیح نمیخواد دیگه، من همین مقدار مثالا رو میخونم کافیه. ثم نقول فی حد ریاضه، در تعریف ریاضت اینطور میگیم، حرکتون موجبتون لتنفس العظیم، این تا اینجا نتیجه البرهان بود، لارادت استدامت صحه، این مبدأ البرهان بود. نتیجه البرهان مبدأ البرهان آوردیم، معرف قرار دادیم برای اکبر قیاس دوم، یعنی ریاضت. درست شد؟ میریم سراغ مثال سوم. و مثال و اخذ الماده، مثال اونجایی که میخوام ماده رو حد وسط قرار بدیم. الحیوان و مرکب من الازداد، این مرکب من الازداد رو الان گفتم، و کل مرکب من الازداد ینحل و ترکیبه، ترکیبش منحل میشه و فاسد میشه. بعد نتیجه میگیریم فلحیوانو ینحل و ترکیبه، انحلال ترکیب میشه نتیجه البرهان، ترکب من الازداد میشه مبدأ البرهان. این قیاس اول بود. بعد قیاس دوم میاریم، ثم نقول و کل ما ینحل و ترکیبه یفسد، نتیجه میگیریم فلحیوانو یفسد. نتیجه برهان دوم ما فساده. حالا میخوام فساد تعریف کنیم، میخوام فساد تعریف کنیم. ثم نقول فی حد الفساد، در حد فساد اینطور میگیم، انحلال و ترکیب، این شد نتیجه البرهان، لترکب من الازداد، این شد مبدأ البرهان. نتیجه البرهان رو به عنوان جنسی قرار دادیم، ترکم من الازداد به عنوان فصلی قرار دادیم، مجموعه رو معرف گرفتیم برای فساد، که فساد نتیجه قیاس دوممون بود. اینا مثال سوم تموم شد. مثال چهارم و مثال و اخذ سوره، ان یقال، که صورت رو میخوام حد وسط قرار بدیم، ان نفس ناطقه مدرکتون للکلیات، و کل مدرکن للکلیات مجردون، فالنفس ناطق مجردتون. ملاحظه کنید اینجا حد وسط مدرک کلیاته، که صورت است برای نفس. تجرد نفس میشه نتیجه البرهان، مدرک کلیات بودن میشه مبدأ البرهان. خب حالا قیاس دوم میچینیم، ثم نقول کل مجرد یبقا فالنفس تبقا. الان نتیجه قیاس دوم چی شد؟ بقا شد. حالا بقا رو میخوام تعریف کنیم. ثم نقول فی حد البقا، فی حد بقای نفس. بقای نفس معنیش چیه؟ تجردها لادراک کلیات، تجردها نتیجه البرهانه، ادراک کلیات هم مبدأ البرهانه. هر دوره کنار هم چیدیم، بقای نفس تعریف شد. بقای نفس یعنی تجرد نفس لادراک الکلیات. خب ملاحظه کردین تموم شد، این حاشیه تموم شد. در این حاشیه 4 تا مثال آوردیم که در هر مثالی یکی از 4 نوع علت رو حد وسط قرار دادیم. بعد در هر مثالی هم 2 تا قیاس آوردیم که تو قیاس اول حد وسطش شد مبدأ البرهان، نتیجه شد نتیجه البرهان. تو قیاس دوم نتیجهشو خواستیم تعریف کنیم، اکبرشو خواستیم تعریف کنیم. وقتی خواستیم اکبر رو تعریف کنیم، نتیجه البرهان رو از قیاس اول و مبدأ البرهان رو هم از قیاس اول گرفتیم، نتیجه البرهان رو اول، مبدأ البرهان رو دوم قرار دادیم، حد تشکیل شد، یعنی معرف تشکیل شد. پس تونستیم از هر 4 نوع قیاس حد رو استخراج کنیم. ابن سینا هم همینو میگه. حالا عبارت ابن سینا توجه کنید: هذه العلل التي تصلح ان تجعل حدودا وسطا، همین عللی که میتونن حدود وسطا قرار بگیرن که ما در هر 4 مثال اونها رو مبدأ البرهان گرفتیم، فهی تصلح، این علل صلاحیت دارن که تتخذ منها حدود شی، یعنی معرف های شی. معرف شی کدام چی بود؟ شی عبارت بود از اکبر قیاس دوم. خواستیم حدود اکبر های قیاس های دوم رو بیاریم، از چی استفاده کردیم؟ از همون مبدأ البرهان هایی که تو قیاس اول داشتیم، البته با زمینه نتیجه البرهان. پس تونستیم از اون چه که حدود وسطا بودن در براهین، معرف درست کنیم در باب حد. این کلام ابن سیناست. ظاهرا فصل بعدی دیگه نمیتونیم شروع کنیم، وقت تموم شده، بذاریمش برای بعد.
من سوالم این بودش که غذای تاریخی که غذای شخص اصلا موضوعات فاسده داره، محمول نمیتونه براش همیشگی باشه، بنابراین اصلا لازم است برهان بیاد.
بله ببینید، اشکال کردید، منم جواب داده. الان ظاهرن به جواب قانع نشدید، دو مرتبه دارید اشکال میکنید. من همون جواب قبلیم رو تکرار میکنم، منتها شاید انشالله بیانی بکنم که قانع بشید. شما میپرسید که این قضیه تاریخی که در جنگ آتن اتفاق افتاده یه قضیه شخصیه، و در قضیه شخصیه ما نمیتونیم برهان اقامه کنیم، زیرا که شخص قابل تغییر، قابل زواله، و اون یقینی که ما از برهان توقع داریم در قضایای شخصیه یا برهانی که نتیجه شخصی میخواد بگیره حاصل نمیشه، اون یقین حاصل نمیشه. بنابراین معنا نداره ما در قضیه شخصی برهان بیاریم. اونم قضیه شخصیه که مربوط به مجرد نیست، بلکه مربوط به امر مادیه. این فرمایش شماست که این اشکال هم دیگه داشتید قبلا، هم وقتی که داشتیم مبارزه میخوندیم فرمودید. جوابی که من عرض کردم این بود، ببینید داره طرف سوال میکنه چرا یونانی ها جنگیدند، سوال داره میکنه، اون از من دلیل میخواد. بله یک امر ممکنه امری که واقع شده دلیل نداشت نخواد، ولی اون جاهله، داره سوال میکنه، دلیل میخواد، میگه چرا یونانی ها جنگیدن. خب من یه قیاس تشکیل میدم، میگم علتش این بود که ایرانی ها اونا رو در مضیقه انداختن، و اونا وقتی در مضیقه بیفتند، ببینید چه میگم، اونا وقتی در مضیقه بیفتند، کلی دارم میگم، اونا وقتی در مضیقه بیفتند از خودشون دفاع میکنند. حالا ملاحظه کنید این یقینیه دیگه، یعنی این چنینه، در همون قضیه‌ای که تو خارج اتفاق افتاد و در ماضی و گذشته واقع شد، این چنین بود که هر چی غیر ایرانی هم با اونا درگیر می‌شدن اونا دفاع می‌کردن، اختصاص به ایرانی نداشت. اونا تو اون عالمی که داشتن، تو اون وضعی که داشتن، تو اون قدرتی که داشتن، حالت انفعال براشون نبود، هر کی باشون درگیر میشد دفاع میکردن. حالا ایران باشون درگیر شده، خب دفاع میکنه. ببینید در اون قضیه‌ای که اتفاق افتاد، چه ماضی بود. این قیاس مفید یقینه. اولا سائل سوال میکنه، از من قیاس میخواد. بله یه قضیه تاریخی شاید قیاس نخواهیم، بهش بگیم آقا این اتفاق افتاد تموم شد، اما اون سوال میکنه چرا این اتفاق افتاد. ما باید جواب بدیم، چرا رو باید با دلیل جواب بدیم. جواب چیه؟ جواب اینه که این گروه مشکل درست کردن برای یونانی ها، و یونانی های اون زمان اینطور بودن، هر کس باشون درگیر می شد، در هر وقتی باشون درگیر می شدن از خودشون دفاع می کردن. همینطوری دیگه، همش درسته. حالا آینده یونانی ها تغییر می کنن، ما شو به آینده کار نداریم. این سوال مربوط به گذشته بود و منم دلیلم برای توجیه گذشته بود. در اون زمان ماضی که این جریان اتفاق افتاده بود، همه حرفای من تمامه، یعنی همش یقین آوره، همش یقین آوره. این خلل ها اگر من میخواستم یک برهانی بیارم برای اون زمان یونان و برای زمانهای بعدش تا آخر آخر، بله حق داشتید، باید میگفتید این برهان برهان یقینی نیست، یقین آور نیست، از کجا میدونی که آینده یونان چی میشه، حق با شما بود. ولی من دارم برای یه قضیه‌ای که واقع شده دلیل میارم و دلیل من مفید یقینه، با توجه به این که زمان وقوع این امر در ماضی بوده و دلیل من هم ناظر به ماضیه. وقتی دلیل من ناظر به ماضیه، دیگه اصلا به آینده کاری نداره که شما بگید در آینده ممکنه شک تولید بشه. این ناظر به ماضیه، ماضیم گذشته است و مورد یقینه، بالاخره اتفاقی افتاده، مورد یقینه. پس این قیاس من ولو قیاس شخصی است، اما چون ناظر به یقینه، مقدماتش هم در ناظر به گذشته است، چه گفتم یقینه، ناظر به گذشته است و در گذشته مقدماتش صادقه، بنابراین برهان صادقه، هیچ ایرادی نداره. این که ما میگفتیم برهان در جزئیات جاری نمیشه، به خاطر این بود که جزئیات در آماده تغییرن و ما اینجا جزئیمون آماده تغییر نیست، چون مربوط به زمان ماضیه. پس میتونیم برهان بیاریم، چه اشکالی بر برهانی داریم که گفتیم. من همینو توی کلاسم تو وقتی که داشتم برات میخوندم جواب دادم.
شما مثال به زید زدید،
حالا مثال حالا اون مثالم که گفتم درست بود، چون ذاتیات زیدو داشت میگفت، مثال زیدان انسانون و کل انسان حیوان فزیدان حیوان، این ذاتیات زیدو داشت میگفت، چون ذاتیات زیدو گفته بازم تغییر نمیکنه، اونجا هم برهان جاریه. تازه اونجا میتونید شما اعتراض کنید، بگید زید رو ما ملاحظه کردیم به ما انه انسانون، یعنی کلی دیدیمش، نه به ما انه زیدون، وقت کلی نیست بلکه جزئی نیست بلکه کلیه. اونجا میتونید این اشکال بکنید که اینم گفتن دیگران. اما معلوم مثالی که من زدم، مثال به زید، حالا یه جور دیگه اصلاحش کنید یا اصلا باطلش کنید بری کنار. ولی این موردی که ابن سینا مثال زد، ولو برهان بر جزئی است، ولی با توجه به این که این جزئی واقع شده در زمان ماضیه و چیزی که در زمان ماضی واقع میشه مورد یقینه، شک توش نمیاد، وقت این برهان ناظر میشه به زمان ماضی و میشه برهان یقینی ولو بر جزئی اقامه شده. ولی ما جزئی رو نسبت به زمانهای دیگر نظر نکردیم، جزئی رو نسبت به همون زمان نظر کردیم و در اون زمان این جزئی یقینا این حکم داشت. حالا بعدا تغییر میکنه و بعدش کار نداریم. روشن دیگه مطلب؟